بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، اجماع، صفحه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فانحسر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه والاستناد الى السنه يتصور على وجهين، ان يسمع المجمعون او بعضهم الحكم من المعصوم مشافهه او يرون فعله او تقريره، وهذا بالنسبه الى اسرنا لا سبيل فيه حتى الى الظن به فضلا عن القطع. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم مظفر در جلسه گذشته بعد از این که در اون در واقع طرق چهارگانه اشکال کرد و معتقد بود که حصول قطع به قول معصوم از طریق اجماع کار بسیار مشکلی است، رفت سراغ یک برهان به نام برهان صبر و تقسیم. اون برهان به این شکل بود که یا مجمعون حرفی که میزنن، اجماعی که دارن، مبتنی بر یک دلیل و مستندی است که اون دلیل و مستند عرض کنم سبب شده اجماع بکنن، یا نه بدون دلیل و مستند اجماع کردن. اگر بدون دلیل و مستند اجماع کردن، خب این حرفشون برای ما حجت نیست، به درد نمیخوره. ضمن اینکه این اتفاق نمیفته، یعنی این علمایی که ما سراغ داریم با این دقتهایی که دارن، با تقوایی که ازشون سراغ داریم، اینا نمیتونن بی دلیل و بی مدرک و بی سند یه حرفی رو زده باشن. ممکنه یه مدرکی کسی داشته باشه، خودش خیال کنه اون مدرک صحیحه، اما دیگری بگه اون مدرک باطله، حرف درستی نیست، این خلاف تقوا نیست. اما اگر یک کسی بدون هیچ سند و مدرک یه حرفی رو بزنه، خب این خلاف تقواست. پس این فرض که فرض درستی نیست. رفتیم سراغ این که اینا حتما دلیل دارن، مدرک دارن. خب اون دلیل مدرکشون عند الشیعه یا باید کتاب باشه، یا سنت باشه، یا اجماع باشه، یا عقل. گفتیم کتاب نمیتونه باشه، اجماع هم نمیتونه باشه، عقل هم نمیتونه باشه. دیگه اینا رو دیروز تبیینش کردیم. و اما سنت، ایشون میفرماد طبیعتاً باید تنها دلیلی که اینها دارند و اجماع کردن بر اساس وجود اون دلیل، باید بگیم سنت بوده. حالا میخوام سنت رو بررسی کنیم که اگر اینها دلیلشون سنت بوده، آیا ما میتونیم اعتماد کنیم و قطع به قول معصوم پیدا بکنیم، رأی معصوم پیدا بکنیم، یا نه ما نمیتونیم یه همچین اعتمادی رو بکنیم. ایشون میفرماد استناد به سنت دو جور تصویر داره. گاهی اینها نسبت به زبان غیبت باید بگیم استناد به، عرض کنم خدمت شما، سنت کردن. گاهی نسبت به زمان حضور در نظر میگیریم. ایشون میفهمند نسبت به زبان غیبت اگر ما در نظر بگیریم، ایشون میفهمند در عصر غیبت نمیتونه حتی به صورت ظنی برای ما ثابت بشه که مجمعین، عرض کنم، قول امام یا فعل امام یا تقریر امام رو مستقیماً درک کرده باشن. تو این مرحله اول دوستان بحثمون سر درک سنت است به طور مستقیم، که یعنی مشافهتاً حکم رو از امام شنیده باشن، یا فعل معصوم رو دیده باشن یا تقریر معصوم رو دیده باشن. ایشون میفرماد خب این اگر نسبت به زمان غیبت باشه، چطور میخوایم ما در زمان غیبت بگیم مجمعین حرف امام رو شنیدن، تقریر امام رو دیدن یا فعل امام رو دیدن؟ ایشون میفرماد غیبت که برامون ثابت نمیشه، حتی ظنم به دست نمیاد و برامون ثابت نمیشه. گرچه احتمال این که در زمان غیبت بعض از اوحدی علما مشافهتن با امام سخنی گفته باشه، ما این رو نمیخوایم نفیش بکنیم. مثل مقدس اردبیلی ها و بحر العلوم ها ممکنه افرادی پیدا بشن در میان علما که حتی در زمان غیبت مشافهتن با امام علیه السلام صحبت کرده باشن، اما اینکه مجمعین همشون با امام صحبت کرده باشن و اجماعشون از این طریق باشه که در زمان غیبت مستقیم این رو از امام دریافت کرده باشن، ایشون میفهمن این قدر که حاصل نمیشه، بهش هیچی ظنم حاصل نمیشه. لذا این وجه که به نظر میرسه قابل دنبال کردن نیست، چون از این طریق ما نمیتونیم واقعا به قطع به رأی معصوم برسیم. ممکنه بگید نه، ما زمان غیبت رو نمیگیم، مراد زمان حضوره، زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام باقر علیه السلام. علمایی که در اون زمان وجود داشتن اجماع کردن بر یک مطلبی و ما اجماع اونها رو میخوایم بگیم کاشف از رأی معصومه. ایشون میفرماد اگر مرادتون مجمعین زمان حضور معصوم باشه، اینجا دو تا نکته و دو تا اشکال میشه مطرح کرد. یک اشکال این است که ما بگیم گرچه احتمال مشافهه در زمان حضور امام علیه السلام مثل زمان امام صادق، مثل زمان امام باقر علیه السلام قریبه، ظنم بهش پیدا میشه، اما این که یک کسی بگوید اجماع زمان حتی حضور امام، آخه اجماع هم که اجماع یک اهل یک شهر نیست که، یعنی اجماع همه علمای شیعه تو بلاد مختلف به خاطر این باشه که مستقیما اینها همشون از امام شنیدن و امام رو دیدن، این قطع حاصل نمیشه براش. گرچه ظن حاصل میشه، یعنی واقعا احتمالش احتمال خیلی بعیدی نیست که یک کسی بگه ظنم حاصل نمیشه، اما این که بخوایم قطع پیدا کرده باشیم این راحت به دست نمیاد. ضمن این که احتمال هم داره اینا به یک روایت تمسط کرده باشن. خیلی از علمای شیعه در زمان حضور معصوم هم تو شهرهای دیگه زندگی میکردن و لذا گاهی اینا امام رو میدیدن میگفتن آقا یه روایتی به ما رسیده بود، ما به این روایت قبلا عمل میکردیم. یعنی اینطور نبوده که در زمان حضور معصوم روایات بد و بدل نشود و اینا به روایات عمل نکنن، همشون مشافهتن از امام این حرف رو بگیرن. نه، گاهن پیش می اومد که می اومدن خدمت امام می گفتن آقا ما مثلا تو بصره که بودیم یه همچی چیزی شنیدیم از پدران شما یا از خود شما و بهش عمل می کردیم، این درسته یا درست نیست؟ معلوم میشه اینها سالها به همون روایات عمل می کردن، فرصت این و فضای این که امام رو مشافهتا ببینن و ازش کلامی بشنون وجود نداشته. لذا قطع برای ما حاصل نمی شود که مجمعین مستقیما این را از امام دریافت کرده باشند. ضمن این که دوستان اشکال دومی که میشه مطرح کرد این است که تحصیل اجماع کسانی که حاضر بودن در زمان حضور برای ما میسر نیست اصلا. سوال، شما چجوری میخواید بگید آقا علمای عصر امام صادق همشون یه حرفی میزدن؟ از کجا میخواید همچه حرفی رو اثبات کنید امروزه؟ آخه علمای عصر امام صادق علیه السلام همشون کتاب که نداشتن که بعد اون کتابا به ما رسیده باشه، بعد ما ببینیم مثلا فرض کن زراره چی میگه، محمد ابن مسلم چی میگه، اینا نقل روایت هم که به درد نمیخواد، نقل روایت میشه نقل سنت. یعنی اگر زراره و محمد ابن مسلم و کی و کی و کی اینا همه روایت نقل کرده باشن، این که اجماع نیست که، رأی داده باشن و رأیشون به ما رسیده باشه. خب اینا کتاب نداشتن. ما در زمان عرض کنم اهل بیت عصمت و طهارت تنها چیزی که تدوین شده و مدون از تو دست ما عرض کنم رسیده، اونم امروزه همش دست ما نرسیده، در زمان شیخ طوسی و صدوق و امثال اینها دستشون رسیده بود، اصول اربعه است. یعنی اینها یک اصل هایی داشتن، کتاب های کوچکی داشتن به نام اصول اربعمئه، 400 اصل بوده که اینها هم عرض کنم خیلی وقتا نظرات اینها در این کتاب ها نیومده، یعنی عمدتا نقل روایاتی است که عرض کنم وجود داره. علی ای حال تحصیلی همچی اجماعی مربوط به زمان معصوم علیه السلام به این راحتی ها عرض کنم به دست نمیاد. ضمن این که به دستم که بیاد با زمان غیبت رو اثبات نمی کنه ها، نهایتا خیلی کسی اصرار بکنه بگه آقا نه ما یه اجماعاتی داریم که از اونجا به دست آوردیم، میگم حالا نهایتا اجماع اون زمان اگر حجت باشه، اما فی زمان ناهازا دیگه اون به درد اینجا نمیخوره. پس ببینید اونچه که تا به حال عرض کردیم این است که در بحث سنت اگر یه کسی بگه مجمعین استنادشون به خود سنت است مستقیما، نه به روایت، یعنی مستقیما از امام شنیدن یا تقریر امام رو دیدن یا فعل امام رو دیدن، این چه در زمان غیبت چه در زمان حضور به مشکل برمیخوره. یعنی ما نمیتونیم واقعا قطع پیدا کنیم که اینها مستقیما از امام این رو دریافت کرده باشن. اما اگر یک کسی بگه نه آقا این مجمعین همشون به یه روایتی تمسک کردن، این حرف حرف ابتداعا بدی نیست که ما بگیم مثلا در زمان شیخ طوسی اگر اجماعی وجود داشته اینها همه به یه روایاتی تمسک کردن که اون روایت در اون زمان به اینها رسیده بوده و امروزه به ما نرسیده. خب این بعدی نداره. این دیگه مثل قرآن نیست که ما بگیم آقا قرآن اون زمان با این زمان کم و زیاد نشده، روایات خیلی کم و زیاد شده. اتفاقا ما کتاب‌هایی داشتیم که در طول تاریخ از زمان مفید و شیخ طوسی و صدوق و امثال اینها به بعد از بین رفته. من شاید عرض کرده باشم خدمتتون، ما الان کتب اربعه داریم، میگن یک کتابی بوده به نام مدینه العلم 20 جلدم بوده که نام این کتاب و نقل بعضی از روایات این کتاب تو کتاب‌های دیگر اومده تو طول تاریخ، اما الان از این کتاب هیچ در عرض کنم دسترسی نداریم و در دست ما نیست. و گفته شده که اگر این کتاب بود کتب شیعه کتب خمسه بود نه کتب اربعه. خب 20 جلد کتاب شما تصور بکنید اگر روایاتی تو اون عرض کنم کتاب بوده باشد که در کتب دیگه اون روایات نقل نشده، خب اونا خیلی میتونه کمک کار ما باشه. گاهی با یک روایت بسیاری از مشکلات و اختلافات پایان میپذیره. لذا چه بسا روایتی اونها دم دستشون بوده، کتابهای دم دستشون بوده، نقل روایاتی داشتن که اونها به ما نرسیده. این حرف حرف ابتداعا خوبیست، اما همین حرف هم دوستان نهایتا به مشکل برمیخوره. یعنی ما اگر اجماع اونها به واسطه استناد به یک روایتی باشد که ما احتمال بدیم این روایت رو اونها داشتن و ما نداشتیم، اینجا سوال میکنیم بر فرض اینا روایتی داشتن و بهش استنادم کردن، اینجا سوال میکنیم خب اون روایت از جهت سندی چجوریه، از جهت دلالی چجوریه. ببینید اگر یه کسی اینجوری اشکال بکنه شما چی جواب میدید؟ احتمال داره مجمعین روات اون روایتی که بهش استناد کردن اون روات رو مثلا ثقه میدونستن، اما مجتهد امروزی اون راوی رو ثقه نمیدانن، چون میدونه تو ثقه بودن یا نبودن روات بحثه. بعضی میگن آقا مجبوره، بعضی میگن نه مجبور نیست، بعضی میگن ثقه است، بعضی میگن نه ضعیفه. خب محل بحث اینها اصلا تو همین که روایت موثق و حسنه قابل عقد هست یا نیست، اینم باز محل بحثه. تو صحیحه محل بحث نیست. خب حالا سندی که اون مجمعین از اون روایتی که بهش استناد کردن بررسی کردن، آیا ما هم مجتهد امروز هم به همون نتیجه میرسه که مجمعین رسیدن؟ چون روایت که پیش ما نیست که الان بررسیش بکنیم که، یا نه ما به یه جای دیگه میرسیدیم، احتمال میدیم ما به یه جای دیگه میرسیم، لذا بررسی اونها و اجتهاد اونها برای ما تو این جهت حجت نیست. اجتهاد یک عرض کنم مجتهد توی بررسی سندی یک روایت که برای مجتهد دیگر حجت نیست، خودش باید بررسی بکنه و به نتیجه برسه. کما این که دوستان در دلالتش هم همین بحث وجود داره. چه بسا مجمعین از یک روایت کلامی رو فهمیدن، مطلبی رو فهمیدن، حرفی رو فهمیدن که امروزه اگر اون روایت به ما میرسید ما اون حرف رو ازش نمیفهمیم. نگید آقا اجماع خیلی ها این حرف رو زدن، چطور میشه فهم اینها همه اشتباه باشه؟ میگیم نمونه هم اتفاقا تو تاریخ داره، اون اخبار بئر و چاهی که براتون عرض کردم از همین نمونه هاست دیگه. قدیم عموم متقدمین از اخبار بئر استفاده نجاست میکردن، قبل از علامه حلی همه اینجوری میگفتن، اما علامه حلی این نظر رو برگردون و جالب بعد از علامه حلی کاملا ورق برگشت و عموم متأخرین بعد از علامه حلی بر خلاف متقدمین فتوا دادن. اشکال نداره که فهم یک عده از علما، جمع زیادی از علما، مشهور علما، بلکه اجماع علما یه جای اشتباه باشه. این اتفاق تو تاریخ افتاده. بالاخره یا امروزی ها اشتباه میکنن یا اون قدما دیگه. یعنی اینکه حالا نگیم همشون، اکثرشون، وقتی تو اکثر امکان داره تو همه هم امکان. حالا یک کسی بگه آقا نه در قدما هم بعضیا بودن مثل متأخرین فتوا دادن، اینا تو متأخرین هم بعضیا هستن که مثل قدما فتوا دادن، اما علایان اگر توی قالب امکانش ثابت شد، خب تو همشون هم امکانش وجود داره. این نیست که ما بگیم این امکان دیگه وجود نداره. علایان دوستان، ما نسبت به سنت هم چه اینها مجمعین مستندشون یک عرض کنم سنت مستقیم باشد، به این معنا که مشافهتن از امام شنیده باشند، یا عرض کنم فعل امام رو دیده باشند، یا تقریر امام رو شنیده باشند، این به مشکل میخوره. چون در زمان حضور یه مشکل داریم، در زمان غیبت یه مشکل داریم. اگر بفرمایید که اینا به روایتی استناد کردن که اون روایت رو بررسی کردن و به نتیجه رسیدن، مشافهی در کار نبوده، اینم باز مشکل داره، چون بررسی سندی و دلالی روایت توسط اونها برای مجتهدین دیگر حجت نیست. لذا دوستان، مرحوم شیخ تا اینجا ما رو به اینجا رسوند، به این نقطه رسوند که ما به این راحتی ها نمیتونیم قطع پیدا بکنیم، به این که این اجماع کاشف از رأی معصومه، بلکه با این بیانی که ایشون آورد انگاری میخواد بگه محال ما یه همچه قطعی پیدا بکنیم. چجوری ما یه همچه قطعی پیدا کنیم؟ عرض کردم الا در ضروریات دین، ضروریات مذهب، اون چیزایی که دیگه حالا اگر اجماعی هم در کار نباشه به واسطه ادله آدم محکم میتونه حرف بزنه و اصلا نیازی برای اثباتش به اجماع نداریم. اما اموری که واقعا مشتبهه و محل بحثه، محل کلامه، انسان بتونه قطع پیدا کنه از اجماع که رأی معصوم و نظر معصوم اینه، ایشون میفرماید این امکان پذیر نیست. فقط میمونه این که شما خب بگید پس اون طریقه قاعده لطف رو چی میگید؟ اون طریقه مسلک حدس رو چی میگید؟ بحث مسلک تقریر رو چه کار میکنید؟ البته اجماع دخولی رو ایشون اجمالا میپذیره اگر اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته اجماع دخولی رو میپذیره که در زمان معصوم مثلا امام علیه السلام وارد یه مجلسی شده باشن، اونجا علما مثلا جمع باشن، یه کسی بشنوه از همه علما یه حرفی رو اما امام رو توشون مثلا نشناسه، مثل زمان پیغمبر اکرم که طرف از یه شهر دیگه میومد وارد مسجد میشد، نمیفهمید پیغمبر کدوم یکیشونه، چون پیغمبر مثل دیگران مینشست، مثل دیگران عرض کنم حرف میزد، جای خاصی نداشت توی مسجد، دور تا دور هم میشستن و این یقین داشت که از اینا پیغمبره و همشون یه حرفی رو میزنن. خب این میشه اجماع دخولی. ایشون مثلا باید اجماع دخولی واقعا قطع ایجاد میکنه به شرط اینکه اتفاق بیفته. اما قاعده لطف ایشون میفرماد به درد نمیخوره، مسلک حدس به درد نمیخوره، مسلک تقریر به درد نمیخوره، چون هیچ کدوم از اینها برای ما قطع آور نیست. که حالا مسلک تقریر و قاعده لطف و مسلک حدس رو ایشون یکی یکی رد میکنه و یه بیانی در مورد ردشون میاره که این مرحله دوم بحث امروزمونه. تا اینجا رو عبارت شد بخونیم، سوالاتون رو جواب بدم، بعد بریم سراغ این مرحله دوم. نگاه کنیم. فنحسر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه. تا قبل از فنحسر دوستان ما کتاب اجماع و دلیل عقلی رو رد کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم نمیتونه مستند مجمعین کتاب باشه، اجماع باشه و دلیل عقلی باشه. اما مدرکشون سنت بخواد باشه چی؟ میگه منحصر است مدرک مجمعین در جمیع احوال در سنت. ولستناد الی السنه یتصور علی وجهین. استناد به سنت هم به دو گونه تصویر داره. یک، ان یسمع المجمعون او بعضهم الحكم من المعصوم مشافهتا، یعنی به صورت شفاهی روبروی امام وایساده کلام را از امام شنیده. او یرون فعله، یا مستقیما فعل امام رو دیدن و بر اساس دیدن فعل امام این فتوا رو دادن. او تقریره، که حالا کلام معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اینا دلالتاشیه تو بحث سنت بحث شد دیگه. ایشون میفرماید این قضیه اگر مشافهی باشه، مستقیم باشه، و هازا بالنسبه الى عصرنا، که عصر چیه دوستان؟ غیبت. عصر غیبت لا سبیل فیه، ما راهی در این عرض کنم مشافهه نداریم. حتی الى ظن بهی، حتی نمیتونیم ظن و گمان هم پیدا کنیم به این مسئله، فضلا عن القطع، چه رسه بخواد قطع پیدا کنیم. البته و ان احتمل، و ان احتمل امکان و مشافهت بعض الابدال بدل، یعنی بزرگ شریف، بدل بدیل، هم جمع بدل اومده هم جمع بدیل، یعنی بزرگ، بعضی از بزرگان من العلماء با امام علیه السلام مشافهه کردن. این لل امام قید مشافهه است، امکان داره مشافهه با امام علیه السلام برای بعضی از بزرگان مثل مقدس اردبیلی ها، بحرالعلوم ها و امثال این ها. اما خب اون نمیتونه برای ما اجماع به این نحو رو اثبات کنه که همه مجمعین مشافهتن این رو از امام علیه السلام شنیده باشن. خب این مربوط به حال غیبت. بل الحال کذالک حتی به نسبه الان من هم فی اثر المعصومین، یعنی حتی اجماع علمایی که در زمان معصوم علیه السلام زندگی میکردن اونم همین وضعیت رو داره. ای انه لا یحصل القطع فیه لنا به مشافهت حمل المعصوم، حتی در زمان معصوم هم نمیشه قطع پیدا کرد که همشون مستقیما از امامین رو دریافت کردن، چون خب خیلی از علما مثلا توی ایران بودن، خیلی از علما مثلا تو بصره بودن، خیلی تو کوفه بودن، اینا خیلی هاشون امام مثلا ندیده بودن، خبر بهشون میرسید، روایت بهشون میرسید، مشافهه خیلی وقتا واقعا در کار نبوده. لاحتمال انهم استندوا الى روایتن وثقوا بها، توی کتابای ما داره روایتن وثقوا بها، این واو و ثقوا رو یه فاصله بینش گذاشته، این غلطه، حالا تایپیستش ظاهرا حواسش نبوده. الا ایالن روایتن وثقوا، وثقه یعنی اطمینان کردن، الا روایت وثقوا بها، یعنی احتمال داره اینا استناد کردن به یه روایتی که اطمینان داشتن به اون روایت. و ان کان احتمال المشافهه قریبا جدا، البته احتمال مشافهه هم احتمال بعیدی نیست که یک کسی بگه آقا فلان مطلب رو، حالا چه بسا مثلا فرض کنید در یک واقعی، در یک حادثه ای، در یک جلسه ای، خیلی از علما، علمای بزرگ همه جمع بودن یه جا، علمای تراز دوم و سوم هم که اونا طبیعتا ملاک نیستن، علمای تراز اول همشون جمع بودن در یه جا، این احتمال خیلی بعدی نداره، اما قطع حاصل نمیشه، بل هی مظنونه. الا این الا دوستان میخواد یه نکته دیگر و یه اشکال دیگری رو مطرح کنه، علاوه بر این که انه لا مجال بالنسب الینا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک الاصول. اصلا شما از کجا میخواد اجماع زمان امام صادق و امام باقر به دست بیارید؟ اجماع مثلا قرن ششم رو چه بسا بشه به دست آورد؟ چه کار میکنیم اجماع قرن ششم رو بخوایم به دست بیاریم؟ میگه ما تو قرن ششم ما 100 تا عالم شیعه داشتیم، این 100 تا عالم هم نظراتون اینجا اومده، تو این کتابا اومده، عمدهشون خب علما معمولا کتاب دارن، نظرات فقهشون اومده، گاهی خودشون هم اگر کتاب نداشته باشن دیگران ازشون تو قرن‌های بعدی نقل کردن، اما در زمان معصوم که اینجوری نبوده که، اینا کتاب نداشتن که. علاوه بر این که لا مجال بالنسبه الینا که تحصیل بکنیم اجماع فقها موجود در تلکر اصول را، یعنی در زمان حضور معصوم را، از لیست آراءهم مدونه، آراء علماء زمان معصوم علیه السلام که مدون نبوده، و کل ما دونوه هی الاحادیث التي ذکروها فی اصولهم، تمام چیزی که تدوین کردن اونها اون رو همون احادیثی بوده که ذکر کردن این احادیث رو در اصول خودشون که معروف است به اصول اربعمعه. یعنی کلا ما 400 تا کتاب از اون زمان داریم، کتابای ظاهرا خیلی قطوری هم نبوده، 400 تا کتاب داریم مجموعاً. از این هم عمدتا نقل روایات بوده، نه نقل نظر و فتوا. روایات امام صادق علیه السلام اینا رو جمع کردن، اون وقت مثل شیخ طوسی و صدوق و کافی و اینا اومدن این 400 تا کتاب رو تبدیلش کردن به چی؟ به کافی، به من لا یحضر. همه اونا رو تایید کردن تو اینا جمع کردن. الان هم که ما میگیم عرض کنم کتب اربعه شیعه، چون اون روایات اصول اربعمعه منتقل شده تو اینجا، یه باب بندی شده، دسته بندی شده، این تبدیل شده به این کتابا. غیر از اصول اربعمعه ما کتابی که بخواد نقل نظرات فقها زمان امام صادق، امام باقر و امثال اینها رو کرده باشه ما نداریم. و لذا دوستان این که یه کسی بحث مشافهه رو پیش بکشه، مشافهه در کار نیست. یعنی نمیتونیم ما قطع پیدا بکنیم، نه در زمان معصوم نه در زمان غیبت. دو، ان یستند المجمعون الی روایت علی المعصوم، که روایت دیگه سنت نیست دوستان. روایت چیه؟ بارها عرض کردیم روایت سنت نیست. روایت چیه؟ کاشف از سنته، ناقل سنته، یه وسیله ایست برای رسیدن به سنت. خود روایت ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. روایت یه وسیله است برای رسیدن به سنت. چون سنت رو معنا کردیم قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. روایت که قول معصوم معلوم نیست باشه که. بله یه چیزی است که پرده برمی‌داره از قول معصوم، تو این پرده برداشتنش ممکنه درست باشه، ممکنه نه. ایستن دل مجمعون الی روایت عن المعصوم ولا مجال فی هذا الاجماع، یعنی چه اجماعی مجالی براش نیست. لافادته القطع بالحکم او کشفه عن الحجه الشرعیه، مجالی نیست در این اجماع که بخواد افاده کند چون این اجماعی قطع به حکم را یا کشفش از حجت شرعیه من جهت سند و دلاله معن. هم از جهت سند ما مشکل پیدا میکنیم، هم از جهت دلالت مشکل پیدا میکنیم. اما من جهت سند فلاحتمال ان المجمعین کانوا متفقین علی اعتبار الخبر الموثق علی الحسن، ممکنه در یه زمانی همه علما اخبار موثق و حسنه رو معتبر میدانستن، چون میدونید روایت گاهی ضعیفه، گاهی موثقه، گاهی حسنه، گاهی صحیح هست. در این که ضعیف رو نمیشه بهش عمل کرد ظاهرا کسی بحث نداره، در این که صحیحه رو میشه بهش عمل کرد کسی بحث نداره، اما در موثقه و حسنه بحثه. حالا موثقه و حسنه معناش چیه؟ عرض کنم این یه اختلاف نظرهایی هم هست. خلاصه یه قیودی رو که تو صحیحه وجود داره روایت حسنه و موثقه نداره. مثلا فرض بکنید روایت حسنه توفیق مستقیم راوی نشده، راویش مدح شده اما توفیق نشده. اگه توثیق شده باشه بهش میگن موثقه. خب این روایات رو ممکنه در یه زمانی همه مجمعین حجت میدونستن موثقه و حسنه رو، اما فمن لا یرا حجیتهما، اگر یه عالمی پیدا بشه که حجیت اینها رو عرض کنم معتقد نیست، لا مجال له فی الاستناد الی مثله، اون مجتهدی که معتقد به حجیت موثقه و حسنه نیست مجال نداره که استناد بکنه به مثل چنین روایتی. فمن اینه یحصل لنا العلم انهم استندوا الی ما هو حجت باتفاق الجمیع، ما از کجا قطع پیدا بکنیم به این که مجمعین استناد کردن به یک روایتی که حجت است به اتفاق همه. این همه یعنی چی؟ یعنی هم اون مجمعین هم ما مجتهدین امروز که میخوایم از اون اجماع استفاده بکنیم. این کلمه به اتفاق الجمیع رو دقت کنید، اتفاق جمیع یعنی اتفاق همه مجمعین و کسانی که بعد از اونها میخوان به این اجماع کار کنن تمسک بکنن. ما یه همچی علمی نمیتونیم پیدا بکنیم. و اما من جهت دلاله فلا احتمال ان یکون ذلك الخبر المفروض لو فرض انه حجت من جهت السند، اون خبری که فرض شده جهت سندش مشکلی نداره، چون اگه سندش مشکل داشته باشه که خودی از اول میره کنار. خب احتمال داره چون این خبری لیسن اصلا فی الحکم، صراحت نداشته باشه در اون حکمی که اینا استناد کردن بهش. خب صراحت که نداره، ولا ینفی یکون ظاهرا، ممکنه ظهور داشته باشه نزد مجمعین اندهم، اما اون ظهورم به درد ما نمیخوره، نفعی ندارد که ظاهر باشه پیش اونها. فالحکم فان ظهور دلیل عند قوم، اگر این روایت نزد اون قوم ظهور داشت، لا یستلزم ان یکون ظاهرا لدى کل احد، این معناش این نیست که پیش همه این ظهور داره. و فهم قوم لیس حجه علی غیرهم، این که اونها یه جور میفهمیدن دلیل نمیشه که ما هم همون جور بفهمیم و حجت بر ما نیست. الا ترا، یه مثال میزنه که یه مقداری مطلب راحت تر به ذهن بیاد. الا ترا ان المتقدمین، نمیبینیم متقدمین اشتهر عندهم استفاده النجاسه من اخبار البئر، از اخبار چاه استفاده اینجوری میکردن که اگر نجاست افتاد تو چاه بگید این چاه رو دیگه نمیشه استفاده کرد، باید پر کرد یه چاه دیگه عرض کنم باز کرد. اما اشتهر عند المتاخرین عکس ذلک، متأخرین عکس این معنا رو فهمیدن. ابتداعا من العلامه الهلی، از علامه هلی شروع شد، بعد از ایشون هم دیگه متأخرین همه اینجوری فتوا دادن که مثلا اگر این مقدار دلو از اون چاه بکشید این چاه دیگه بعدش قابل استفاده است. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لبتلعنا عليه، اگر اون روایتی که مجمعین بهش استناد کردن اگر بیارن پیش ما، چه بسا ما اون رو ظاهر الدلاله ندانیم. آقا اذا عرفت ذلك، وقتی اینا معلوم شد، ظهر لک ان الاجماع لا یستلزم القطع بقول معصوم، عدل اجماع الدخولی، تازه اجماع دخولی هم اگر اتفاق بیفته، بله اگر اتفاق بیفته اجماع دخولی برامون قطع میاره. ارکانم طرف میاد از یه شهر دیگه، پیغمبرم نمیشناسه، وارد مسجد میشه، بهش گفتن آقا یکی از این 5 تا پیغمبر اکرمه، از 5 تاشون یه سوالی میکنه، فرض بکنه نمیخواد مثلا پیغمبر رو بشناسه، همشون یه جور جواب میدن، میشه اجماع دخولی. اجماع دخولی هم حجته. و هو بالنسبه الینا غیر عملیه، این نسبت به ما که زمان غیبت هستیم عملی نیست. و اما قاعده لطف چی میشه، مسلک حد چی میشه، مسلک تقریر چی میشه، اینو عرض میکنم. سوال دارید سریع بپرسید. بله چرا داریم روایاتی اصلا داریم که طرف میومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام بهش میفرمودن برو تو مسجد بشین فتوا بده به مردم.
این سلام رو
نه نظر میدادن، نظر میدادن، یعنی بله، یعنی از رد اصول بر فروع میکنه. فتوا یعنی چی؟ بله دو بارکالله، میشه فتوا دیگه، نه فقط مصداق که موضوع باشه ها، یعنی امام یه حکم کلی بیان میکردن، این حکم کلی رو منطبق میکرد بر موضوع، یا روایت رو کنار هم دیگه میگذاشت، عام و خاص میکرد، مطلق و مقید میکرد. بله نه فتواست دیگه، دیگه اصلا داره تو روایات داره که امام علیه السلام به راوی میگفتن، به فقیه میگفتن تو برو فلانجا بشین فتوا بده به مردم، اسم فتوا هم داره نه نقل خبر، برو فتوا بده به مردم. مگه امروز اشتباه نمی کنن؟ اشتباه هست. چرا میفهمیدن تذکر میدادن؟ ببینید، یا شما باید بگید آقا امام معصوم باید اون موقع میگه آقا هیچ کس حق فتوا دادن نداره، همه باید بیان پیش من، خود برای مردم قصر و حرج درست میشد، کار پیش نمیرفت، علوم پیش رفت نمیکرد. یا باید امام علیه السلام به برخی از افراد اجازه افتا میدادن که احتمال خطای کمی هم توش بود، چون مطمئن بود امام علیه السلام، هر جا میفهمید تذکر میداد. اما بالاخره این که احتمال داشته باشه یه فقیهی در همون زمانم اشتباه کرده باشه، بالاخره ببینید شما میخواید یه جامعه رو اداره کنید، اونم توی کشورهای مختلف، آخه همون موقع هم مثلا فرض کنید زمانی که امام رضا علیه السلام خراسان نرفته بودن، نیشابور نرفته بودن، خب تو ایران چه کار میکردن مردم؟ مگر غیر از این بوده که بالاخره علمایی بودن روایات بهشون میرسید، اینا جمع‌بندی میکردن روایات رو، نتیجه میگرفتن و فتوا میدادن. ولی اینجور نبوده که اون روایات تک تک مشکلات مردم رو به نص حل بکنه، اینجور نبوده که فتاوا بالاخره برداشت های فقها ها بوده، چه مثلا این برداشت ها مختلف هم. سر این که آب چاه دیگه، حالا این دلیلش بمونه برای صرف روایاتی داشتیم که اون روایات ازش دو جور برداشت شده، بله استظهار از روایات بوده، البته ظاهرا برخی از روایات هم بهش توجه نشده بوده، یعنی ممکنه بعد از روایت اونا بهش توجه نکردن که متأخرین توجه کردن.
وقتی این مدلی حوضیت اجماع و دردش قرد یه شخصی یکی نمیشه بید همان ضابط تحیل کنید الان حتی وقتی که مونیمه این دلیل اجماعشون روایت باشه اگه برای شما قرد بسیدش با این کسایی هم که هر سندی عمل نمی کنم سندهای شید سندم تحصیل هم بزای شما بود ده اینا تا این بحثا وقتی شما اومدید
نه نگید این بحثا جا نداره. درسته ممکنه شما بفرمایید بعضی ها هستن تو سند روایت مثلا فرض بکنید اینقدر آسانگیرن که میگن آقا من قطع پیدا میکنم اگر یه عده نسبت به یک روایتی اجماع داشته باشن نسبت به صحت سند قطعا منم این سند رو میپذیرم تو مثلا دلالتم یه همچه حرفی رو بزنه و قطع پیدا کنه اون قطعش میشه حجت ایبی نداره. اما چرا مرحوم مظفر اینو بیانش میکنه؟ میخواد یه مقداری شفاف سازی کنه. آخه بعضی وقتا شما روی یه مطلبی پرده ای افتاده، مطلب شفاف نیست برای شما. ایشون میخواد بفهمد مثل من، مرحوم مظفر میفرماید مثل من وقتی اینا رو میبینم هیچ به قطع پیدا نمیکنم. و این قطع به اعتقاد من حالا حالا حاصل نمیشود. حالا اگر یه کسی قطع خیلی زود قطع پیدا میکنه، خب قطع پیدا کرد که ما قبلا گفتیم وجود ذاتی داره. پس این حرفا به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که مطلب شفاف میشه. چه بسا یه کسی که تا حال همجا علکی قطع پیدا میکرد اینا رو که توجه میکنه میگه ای راست میگه ها، نمیشه واقعا قطع پیدا کرد. چه بسا نظرش عوض بشه. این بحثا رو چرا ایشون مطرح میکنه؟ برای شفاف سازی. ایشون نمیخواد بگه، قطعا نمیخواد بگه با حرفایی که گذاشته زد که اگر یه کسی قطعی پیدا کرد اون قطع براش حجت نیست. قطع که ایشون گفت حجت ذاتی داره.
چرا
زن دلیل خاصه، دلیل خاص میخواد.
سیروغ
برای
اینجا قبول
میکنه
زن.
یعنی چی سیروغ؟ به چه دلیل؟ سیروغ الان هر زنی رو قبول میکنه یا این زن؟
نه این زن.
چرا؟ چرا؟
خب این زن برای شما یه نظر امام این بوده.
خب زن میاره. اما که از کجا این زن حجت؟
چون اوغلا بهش اعتنام میکنن.
اوغلا به هر زن اعتنا نمی کنن. اوغلا اگر شما اگه بخواید بگید اوغلا به زن اطمینان می کنن، خب به زنهای دیگه چرا اطمینان نمی کنن؟ چطور این زن ها اون زن نه؟ اگر شما بخواید بگید زن مطلق زن، این میشه همون دلیل انصداد که ایشون نپذیرفت. اما اگر میخواید بگید آقا این زن به خصوص دلیل خاص داره، دلیلش چیه؟ یا کتاب یا روایت یا سنت یا اجماع یا عقل دیگه، دلیل حجیت این زن باید یه جا ناشی شده باشه. سیره اوغلا چه فرقی بین این زن با زن زنون دیگه هست که سیره اوغلا اینو میپذیره اون نمیپذیره؟ میدونم اگر شما میخواید بگید اطمینان میاره و اوغلا کل اطمینان رو میپذیرن، باز یه حرف دیگه است که اطمینان رو بعضی گفتن به حکم علم رو داره حجت.
بله اگه یادی
خب قطعی اون اگر شما میخواید بگید علم عرفی است، یعنی 98 درصد مثلا که علم عرفی است، این اطمینان رو جای دیگه هم حجت میدونن آقایونا، این مربوط به اجماع نیست، این میشه مثل قطع. اما زن اگر 55 درصد هم بود حجته؟ یعنی اگر شما 55 درصد احتمال میدین این قول معصوم باشه، به چه دلیل میگی این حجته؟ هیچ وقت اوغلا اینا اعتنا نمیکنن. ما قبول نداریم اوغلا اینا اعتنا میکنن و بهش عمل میکنن. سیره ای باشه که این سیره در زمان معصوم هم جاری باشه و امام رعد نکرده باشه در مرعه و مسمع. آخه سیره هم که سیره میدونید شرایط داره. اینجوری نیست که حالا شما بگید آقا مردم یه عده‌شون این کارو میکنن تمام. سیره متشرعه باید متصل به زمان معصوم باشه، رد ازش نشده باشه، در مرعه و مسمع منظور امام باشه. اینا خب به این راحتی ها قابل استناد میشه. من عرض کردم دیگه اگر قطع حاصل بشه کار تمام. مرحوم مظفر که این بیان رو داشت میخواد بگه آقا این قطعی که بعضی های داشت کردن به این راحتی ها نیست. اگر یه موردی ویژگی خاصی داشت که واقعا قطع حاصل میشد اونجا حجت ما حرفی نداریم. میخوایم بگیم این راحتی ها اتفاق نمیفته. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید دوستان، ایشون اول میره سراغ قاعده لطف. قاعده لطف رو دوستان ایشون بفرماید ما نمیتونیم از طریق قاعده لطف به رأی معصوم برسیم، یعنی قطع به رأی معصوم پیدا بکنیم. چرا؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید این که کسی بگه قاعده لطف اقتضا داره که امام موافق با رأی مجمع این حرف بزنه، این درست نیست. چرا؟ مرحوم مظفر میگه من یه سوال میکنم از شما، الان که امام در پس پرده غیبته، گرچه با وجود این که در پس پرده غیبت است، مثل خورشید پشت ابر منافع بسیار زیادی همین عرض کنم حی بودن امام برای ما داره، اما قبول دارید خود غیبت امام علیه السلام عرض کنم خدمت شما بسیاری از منافعی که می توانست حضور امام داشته باشه اون منافع رو دیگه برای ما نداره، اینو قبول دارید یا نه؟ یعنی این مقدار به نظرم بدیهی است، اصلا نیاز به دلیلم نداره. امام علیه السلام اگر بود اینقدر اختلافات زیاد نمیشد، اینقدر عرض کنم بحثا خیلی وقتا انرژی ها هدر نمیرفت. این مقدار که منافعی میتوانست با حضور امام وجود داشته باشه که الان با غیبت امام اون منافع در بیان احکام شرعی برای ما وجود نداره. ایشون میفهمد چه بسا همون دلیلی که سبب شده امام علیه السلام غیبت کنن و اون منافع از ما باز داشته بشه، چه بسا همون دلیل باعث شده که یه جایی اجماع بر خلاف حکم الله داشته باشه و امام ساکت بمونه، خصوصا که اجماع عصر واحد باشه. ببینید اگر شما بخواید بگید آقا امام علیه السلام باید تک تک احکام رو نگذارن عرض کنم معطل بمونه، ایشون میفهمن خب بالاخره الان غیبت امام مگر باعث نشده خیلی از احکام معطل مونده؟ چی باعث شده؟ گناه ماها، هرچی، بالاخره یه جهت آماده نبودن بشر، یه جهتی سبب شده که منافعی از ما باز داشته بشود، چه بسا همون جهت سبب شده که این منفعت هم از ما باز داشته بشود. کی گفته اگر اجماع اتفاق افتاد قاعده لطف میگه باید امام علیه السلام یه جوری عرض کنم اینو روشنش بکنن، یه جوری اختلاف بیندازن؟ ضمن این که دوستان یه نکته دیگه، اصلا اگر امام اختلاف بندازه میگه مشکل حل میشه، اگر اختلاف نندازه و یه اجماعی برخلاف حکم الله باشه همه مردم اشتباه کردن، اگر اختلافم بیاندازه بالاخره بگید بعضیا به خطا میرن دیگه. خب امام اگر وظیفش هست که جلوی خطای مردم رو در احکام دین بگیره، خب جلوی این بعضیا رو هم باید بگیره. و ما امروز بالعیان میبینیم که اختلافات بسیار زیادی در احکام الهی وجود داره و نمیتونه همش درست باشه. یکی میگه این خمس داره، یکی میگه نداره، بخیر نمیتونه هم خمس داشته باشه هم نداشته باشه که. یک کسی میگه واجب سه بار تسبیحات بگی، یکی میگه نه واجب نیست، نمیتونه هم واجب باشه هم واجب نباشه که. مردم الان دارن به خلاف حکم الله تو موارد زیادی عمل میکنن، امام هم هیچ کار بگید نکرده. این قاعده لطف شما کجا رفت؟ اگر قاعده لطفه که خب نمیتونیم بگیم آقا توی اختلاف قاعده لطف نیست، اما توی اجماع قاعده لطف هست. ایشون میفهمد ما هم چه قاعده‌ای نمیفهمیم که این قاعده لطف معناش این باشه که هر جا اجماعی بر خلاف حکم الله باشه امام وظیفه داشته باشه بیاد یه اختلافی ایجاد کنه که این اختلاف باعث بشه حکم الله مثلا معطل نمونه. این عرض کنم خدمت شما نسبت به قاعده لطف. نمیدونم میرسیم یا نه بیشتر از این، نگاه کنید. و اما القول به ان قاعده اللطف تقتضی ان یکون الامام موافقا لرأی المجمعین، اما این که کسی قائل شود به این که قاعده لطف اقتضا دارد که امام موافق با رأی مجمعین باشه، و ان استند المجمعون الی خبر الواحد، اگرچه مستند کرده باشند مجمعون حرفشون رو به خبر واحد، الذی ربما لا تثبت لنا حجیته، اون خبر واحدی که چه بسا ثابت نیست برای ما حجیت اون خبر واحد من جهت سند عبد دلاله لبت تلعنا علیه، اگر ما مطلع بشیم بر این خبر واحد سندش رو چه بسا نپذیریم، دلالتش رو چه بسا نپذیریم، همون حرفایی که بالا میزدیم ها. خب اینا ولو استناد کرده باشن به خبر واحدی که سند و دلالت شما امکان داره نپذیریم، بازم بگیم نه ما این روایت ها رو باید قبول بکنیم از باب قاعده لطف. ایشون میفرماد فانا لم نتحقق جریان هذه القاعده. ما محقق نمیدانیم، ثابت نمیدانیم جریان این قاعده رو فی المقام، وفاقا لما ذهب الیه شیخ انصاری و غیر شیخ انصاری، اینا هم گفتن ما قبول نداریم قاعده رو، برغم من تعویل شیخ طوسی و اتباعه علیها، برخلاف تکیه کردن شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی بر این قاعده لطف، چون شیخ طوسی قبول کرده، شیخ انصاری قبول نکرده، میگه ما موافق شیخ انصاری، مخالف حرف شیخ طوسی هستیم. چرا؟ لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام، همون دلیلی که سبب شده امام مخفی بمونن و در پس پرده غیبت باشن، و احتجاب نفعه، بالاخره یه سری از منافعش از ما دریغ بشه، که حالا یا سببش مثلا آماده نبودن بشره یا سببش گناهان ما، هرچی، همون سبب، سببی که یدعو الی اختفاء الامام و احتجاب نفع امام، مع ما فیه من تفویت لاعظم المصالح النوعیه للبشر، با اینکه خود غیبت تفویت منافع بسیار زیادیش برای بشر. خب به خاطر اینکه همین سبب هو نفس، و این هو نفس دوستان خبر عن نست رفیش، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء، همون دلیل سبب شده باشه حکم خدا نزد اجماع علماء بر ما مخفی بمونه، هنگامی که اجماع کردن علماء على حکم مخالف للواقع، لا سیما اذا كان الاجماع من اثر واحد. میدونی چرا میگه لا سیما اونجایی که اجماع بر اثر واحد باشه؟ اگر اجماع در تمام اصول باشه یه ذره سخته، اونجا هم شاید بشه گفتا، اما اگر تمام اصول بخواد این مطلب عرض کنم مخفی مونده باشه، یه مقدار سخته که امام ساکت بشینم، اما همون رو همیشون بفهمد احتمالش وجود داره، خصوصا اگه مال یه عصر باشه، یعنی تو عصرهای دیگه عرض کنم نظر حق هویدا بوده، اما در یک عصر واحد نظر حق مخفی مونده. ولا يلزم من ذلك اخلال الامام بالواجب عليه، اینم باعث نمیشه امام واجبش رو عمل نکرده باشه، و هو تبلیغ الاحکام، که یک کسی بگه نه تبلیغ احکام واجبه بر امام، و امام اگر اینجا اختلاف نیندازن به واجبشون عمل نکردن، نه، لان الاحتجاب ليس من سببه، چون احتجاب و مخفی موندن این حکم الله به خاطر امام نبود، به خاطر اکرام گناهان ما بود که سبب شدیم امام غیبت کنن. و علی هذا فمن اين يحصل لنا القطع بانه لا بد للامام من اظهار الحق، از کجا حاصل میشه برای ما قطع به این که چاره ای نیست که امام اظهار حق بکنن فی حال غیبته عند حصول اجماع مخالف للواقع، وللمشکک ان يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعده ان يظهر الامام الحق حتى في صوره الخلاف، یه کسی بگه آقا چه فرقی بین اونجایی که عرض کنم اختلاف وجود داره و اونجایی که اجماع وجود داره، بالاخره اونجایی هم که اختلاف وجود داره بعضیا دارن خلاف حکم الله عمل میکنن، لا سیما ان بعض المسائل الخلافیه قد یقع فیها اکثر الناس فی مخالفت الواقع، بعضی وقتا تو یک مسئله 5 تا نظر وجود داره قطعا 4 تاش غلطه، 80% مردم دارن خلاف عمل میکنن، بل لو احصینا المسائل الخلافیه فی الفقه، اگر بشمارید مسائل خلافیه در فقه را التي هي الاكثر من مسائله، که غالب مسائل اختلافی است، لوجدنا ان كثيرا من الناس لا محاله واقعون في مخالفه الواقع، فلماذا لا يجب على الامام هنا تبلیغ الاحکام، اینجا چرا نمیگید تبلیغ احکام بر امام واجبه، ليقل الخلاف، تا اختلاف رو کم کنه، او ينعدم الخلاف و بهی نجات المؤمنین من الوقوع في مخالفه الواقع، و اذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع القطع بقول المعصوم من جهت قاعده اللطف، خلاصه آقا قاعده لطف برای ما قطع به رأی معصوم رو ایجاد نمی کنه، این مسئله که حتمی آخر دعوانا علی الحمد لله. آقا ببخشید گاهی یکی دو دقیقه طول میکشه، میبینم ولش کنم فردا یه رو معطلشم، من میخوام انشاءالله آخر سالی چی نمونه. بله بله انشاءالله.